رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم 368 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 289 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ای باغبان، ای باغبان، آمد خزان، آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان، بنگر نشان. ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن، نوه کنان از هر طرف صد بی زبان، صد بی زبان. هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب، نبود کسی بی درد دل رخ زعفران، رخ زعفران. حاصل در آمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدم، پرسان به افسوس و ستم، کو گلستان، کو گلستان، کو سوسن و کو نسترن، کو سرو و لاله و یاسمن، کو سبز پوشان چمن، کو ارغوان، کو ارغوان، کو میوه ها را دایگان، کو شهد و شکر رایگان. خشک است از شیر روان هر شیردان، هر شیردان. کو بلبل شیرین فنم، کو فاخته کو کو زنم، طاووس خوب چون سنم، کو توتیان، کو توتیان. خورده چو آدم دانه ای، افتاده از کاشانه ای، پریده تاج و حلشان، زین افتنان، زین افتنان. گلشن چو آدم مستظر، هم نوحگر هم منتظر، چون گفتشان لا تقنطوا ذو الامتنان، ذو الامتنان. جمله درختان صف زده، جام سیه ماتم زده، بی برگ و زار و نوهگر، زان امتحان، زان امتحان. ای لک لک و سالار ده، آخر جوابی باز ده، در قعر رفتی یا شدی بر آسمان، بر آسمان. گفتند ای زاغ عدو، آن آب باز آید به جو، عالم شود پر رنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان. ای زاغ بیهود سخن، سه ماه دیگر صبر کن، تا در رسد کوری تو، عید جهان، عید جهان. زاواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما، زنده شویم از مردن آن مهرجان. آن مهرجان تا کی از این انکار و شک، کان خوشی بین و نمک، بر چرخ پر چون مردمک، بی نردبان بی نردبان، میرد خزان همچو دد، بر گور او کوبی لگد، نک صبح دولت میدمد. ای پاسبان ای پاسبان، ای آفتاب خوش عمل، بازا سوی برج حمل، نی یخ گذار و نی وحل، انبر فشان انبر فشان، گلزار را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن، مرحش را تابنده کن، هین العیان هین العیان، از حبس رسته دانه ها، ما هم ز کنج خانه ها، آورده باغ از غیب ها، صد ارمغان صد ارمغان، گلشن پر از شاهد شود، هم پوستین کاسد شود، زاینده و والد شود، دور زمان دور زمان، لک لک بیاید با یدک، بر قصر عالی چون فلک، لک لک کنان کل ملک لک، یا مستعان یا مستعان، بلبل رسد بربط زنان، وان فاخته کوکو کنان، مرغان دیگر مطرب بخت جوان بخت جوان، من زین قیامت حاملم، گفت زبان را میهلم، می ناید اندیشه دلم، اندر زبان اندر زبان، خاموش و بشنو ای پدر، از باغ و مرغان نو خبر، پیکان پران آمده از لا مکان از لا مکان. خب این غزل طولانی زیبا خوش لفظ و خوش مضمون که اول از خزان شروع کرد و در آخر به بهار ختم کرد از مولانا، سرآغاز درس امروز ما بود. اما در مثنوی در دفتر سومی تا بیت 2424 خوانده بودیم و در ابتدای بحثی اشعاری هستیم که با این عنوان شروع میشه، حکم کردن داوود بر صاحب گاو که جمله مال خود را به ویده. برای اطلاع اون دسته از دوستانی که سابقه داستان رو ندارند، اجمالاً عرض میکنم که یک آدمی تصمیم گرفته بود کار نکنه و به دعا از خدا روزی بخواد. 7 سال تضرع میکرد به درگاه خدا که روزی او رو بی زحمت براش برسونه. ناگاه یک گاوی وارد منزل او شد، اینم دید که این گاو صاحبی نداره، اومده با پای خودش، بلند شد و گاو رو گرفت و سرش رو برید و خورد و به دیگران هم خوراند. بعد مدتی صاحب گاو پیدا شد و گریبان این کشنده و خورنده گاو رو گرفت و آورد پیش قاضی و محکمه و پیش مردم و و کار به بحث و مجادله کشید. و اون کشنده گاو میگفت من دعا کردم، خدا هم حاجت منو داده، پس تو دیگه حق نداری از من ادعایی بکنی و از من مطالبهی بکنی. صاحب گاو هم میگفت آخه اینم حرف شد که یکی دعا کرده بعد رفته مال دیگری رو گرفته و خورده. مردم هم میگفتن خب حق با صاحب گاوه، این چه حرفیه تو میزنی. توی این حیث و بیس داوود پیامبر که دیگه قاضی قاضیان بود مطلع شد و او هم آمد و ماجرا رو شنید و در نگاه اول حکم به سود صاحب گاو کرد و به ضرر کشنده گاو. اما کشنده گاو مجدداً به داوود گفتش که من اینو از خدا خواسته بودم، اما این کار خدا بود. داوود دلش یه تکانی خورد، گفت اجازه بده من یک شبی با خدا راز و نیاز کنم، شاید یک سری تو این کار باشه، ببینم که حکم درست چیه. فردا که برگشت به صاحب گاو گفت که توصیه من به تو اینه که از این ادعا صرف نظر کنی، دنبال این قضیه رو نگیری. صاحب گاو تعجب کرد و داد و فریاد کرد، اعتراض کرد، به قول مولانا تشنیع گفت و معترض شد که ای عجب، تو هم که حرف این قاصب رو میزنی، این کشنده گاو رو میزنی، ما اومدیم پیش تو که حکم عادلانه بکنی، داری یه سنت غلطی بنیاد میکنی، این چه کاریه؟ خلاصه داد و فریاد کرد و به داوود هم اعتراض کرد، همچنان تشنیع میزد بر ملا، کس سلا هنگام ظلم است از سلا. یعنی با صدای بلند آشکارا اعتراض میکرد، داد و فریاد میکرد، بعد میگفت که از سلا از سلا، یعنی سلای ظلم در میداد، میگفت بیاید ببینید که چه ظلمی شده، بفرمایید بیاید ظلم رو ببینید. بعد از آن داوود گفتش که انود، جمله مال خیش او را بخش زود، ورنه کارت سخت گردد، گفتمت تا نگردد ظاهر از وی استمت. کار به اینجا که رسید داوود یه حکم تازه داد، گفتش که ای انود، یعنی به این صاحب گاو گفت ای آدم دشمن صفت، ای آدم بد، ای مدعی، اصلا میدونی بعد چی کار کنی؟ همه مال تو ببخشی به این کشنده گاو. این یک گاو که هیچی، بقیه اموالت هم باید بدی به این آدم. خیلی دیگه بد شد. داوود گفت اگه این کارو نکنی کارت سخت میشه، ورنه کارت سخت گردد، گفتمت تا نگردد ظاهر از وی استمت. گفت من نصیحتت میکنم که این کارو بکنی، فوری هم این کارو بکنی، اگه نکنی اون ظلمی که کردی به این آدم اون آشکار میشه. اگه میخوای که تا نگردد ظاهر از وی استمد، اگر میخوای اون ستمی که کردی بر او آشکار نشه و برملا نشه، همه اموال تو بده به این بابا. خاک بر سر کرد و جامه بردارید که به هر دم میکنی ظلمی مزید. صاحب گاوم نشست و خاک بر سر کرد و گریبان چاک کرد، گفت عجب، هر دقیقه ای، هر روزی، هر ساعتی یه حکم جدیدی میکنی و یه ظلم تازه میکنی به من، این چه وضعشه؟ یک دمی دیگر بر این تشریع راند، باز داوودش به پیش خیش خواند. این ادامه داد، یه مدتی همین اعتراض و بدگویی رو ادامه داد. یک دمی دیگر بر این تشریع راند، یعنی جلو رفت، ادامه داد همین اعتراض رو. دو مرتبه داوود صداش کرد گفت بیا جلو، باز داوودش به پیش خیش خواند. گفت چون بختت نبود ای بخت کور، ظلمت آمد اندک اندک در ظهور. گفت که تا تو بدبختی، آدم بدبختی هستی، آدم کوربختی هستی. بخت کور یعنی کوربخت. و خودت باعث شدی، به دست خودت کاری کردی که ظلمی که کردی اندک اندک داره ظاهر میشه، داره رو میشه. خودت وسیله شدی، اسباب فراهم کردی که اون ظلمی که کردی معلوم بشه. گفت آنگاه صدر و پیشگاه، ای دریغ از چون تو خر خاشاک و کاه. یعنی یه فوشی هم بهش داد داوود که فلان کار بدی کردی، حالا میگی منو ببرید اون بالا هم بشونید. خیلی کار خوبی کردی، توقع صدر و پیشگاه هم داری، مثل چطو خر احمقی رو حیفه که کاو و یونجه هم جلوش بریزن. ای دریغ از چون تو خر خاشاک و کاه، که حیف خاشاک و کاه که به خری مثل تو بدن که اینقدر نفهمی و بدبختی. رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند، افزون مگو. یه حکم جدید بسیار شدیدی داوود تو این مرحله سوم کرد. گفت برو گم شو، رو، هم زنت هم بچه‌هات شدند ملک این کشنده گاو. یعنی همه اینا برده و بنده اون کشنده گاو شدن، اینا همه مال اون شدن. زنت بر تو حرام گرفت ازش، بچه‌هاش هم گرفت و گفت اینا مال اون کشنده گاو. حالا دیگه بدتر شد، دیگه عجیبتر شد. رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند، افزون مگو. سنگ بر سینه همی زد با دو دست، می دوید از جهل خود بالا و پست. صاحب گاو سنگ برداشته بود، با دو تا دست به سینه خودش می زد و از حیرت و نادانی می رفت بالا، می اومد پایین، می پرید بالا، می پرید پایین. همینطور روپا دیگه بند نبود از ناراحتی. خلق هم اندر ملامت آمدن که از ضمیر کار او غافل بودند. مردم هم گفتن عجب حکمی، این چه حکمیه که داوود میکنه؟ بابا گاوش از دست رفته، حالا تظلم کرده. اول میگه همه اموالتو بده، بعد میگه زن و بچت هم بده، این چه حکمیه؟ خلق هم اندر ملامت آمدن. چرا؟ که از ضمیر کار او غافل بودن. ضمیر رو اینجا به معنای باطن بگیریم. از باطن کار این صاحب گاو خبر نداشتن که چیه اون زیر ماجرا. مولانا اینجا داستان رو نگه میداره و یه بحث تازه ای آغاز میکنه. پس یه مدتی شما اون علاقه خودتون رو به شنیدن داستان فعلا مهار کنید، منتظر بمونید تا نصیحت‌های مولانا رو بشنویم، دوباره با سر سخن خود شویم به قول قدما. حالا مولانا اینجا چی میگه؟ نه اینکه مردم خبر نداشتن که کی ظالمه کی مظلوم. مردم خب به ظاهر نگاه میکردن، میگفتن خب این کشنده گاو ظالمه، صاحب گاو هم مظلومه، این چه حکمیه که داوود میده؟ مولانا میگه که ظالم از مظلوم کی داند کسی، کوب و بد سخره هوا همچون خسی. میگه کی میتونه یه کسی که خودش اسیر هوای نفس هست فرق ظالم و مظلوم رو تشخیص بده؟ مولانا حرفش اینه، میگه کسی میتونه بفهمه کی ظالمه کی مظلوم که یک درون پاکی داشته باشه. اون کسی که خودش اسیر هوای نفس باشه، اون نمیتونه قضاوت درست بکنه، نمیتونه بفهمه ظالم کیه مظلوم کیه. تشخیص ظالم از مظلوم محتاج پاکی درونه. کسی که مثل یک پرکاهی، مثل یک خسی، مثل یک خاشاکی سخره هوا باشه، یعنی در دست هوای نفس اسیر باشه، این نمیتونه ظالم از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم کی داند کسی کو بود سخره هوا همچون خسی. سخره یعنی سخره چیزی بودن، یعنی اسیر چیزی بودن، رام چیزی بودن، در اختیار چیزی بودن. و اینجا هوا رم مولانا با ظرافت به کار برده، همونطور که خس یعنی خاشاک و پرکا تو دست هوا اسیره، یعنی باد هوا، آدمم که در دست هوای نفس مثل یک خس اسیر باشه نمیتونه ظالم از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم آن کس پی برد کو سر نفس ظلوم خود برد. میگه کسی میتونه فرق ظالم و مظلوم رو تشخیص بده، پی ببره که ظالم کیه مظلوم کیه؟ که سر نفس ظلوم خود برد. کسی که نفس خودش رو کشته باشه، یعنی این دیگه خودپسندی و خودبینی و خودپرستی نداشته باشه، بر سر نفس خودش امیر باشه، سر نفس ظلوم یعنی ظالم خودش رو بریده باشه، این آدمه که میتونه ظالم رو از مظلوم تشخیص بده. ظالم از مظلوم آن کس پی برد کو سر نفس ظلوم خود برد. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم مظلومان بود او از جنون. میگه اگر ما نفس رو نکشیم، این نفس ظالم که در درون ماست، این نفس دشمن مظلومه. یعنی در وجود تک تک ما یک نفسی هست، اون نفس شیطانی، که این خصم مظلومه، جانب مظلوم رو نمیگیره، جانب ظالم رو میگیره. از جنون یعنی این دیوانه است، این سرکشه. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم مظلومان بود او از جنون. این کشتن نفس یک دستور اخلاقی و عرفانی دیگه در شعر فارسی زیاد آمده. این بیت سعدی رو یه بار دیگه هم حداقل براتون خوندم که ما کشته نفسیم و بس ها وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این که نفس رو باید کشت هم در شعر مولانا میاد، هم در شعر سعدی معاصر مولانا میگه نفس رو اگه نکشی اینطوریه داستان. حالا میگه که این نفس مثل یک سگ میمونه. سگ هماره حمله بر مسکین کند، تا تواند زخم بر مسکین زند. شرم شیران راست نی سگ را، بدان که نگیرد سید از همسایگان. میگه سگ رو نگاه کن، سگ پاچه آدم بدبخت رو میگیره، سگ میره پاچه گدا رو میگیره. شاید یه ضرب المثلی هم داریم توی فارسی. سگ هماره حمله بر مسکین کند، آدم فقیر بیچاره، سگ تا اینو از دور ببینه به این حمله میکنه. تا تواند زخم بر مسکین زند، تا اونجایی که زورش برسه این سگ پست زخم میزنه و آسیب رو بر آدم مسکین بینوا میزنه. شیره که حیا داره، شیره که شرم میکنه، شرم شیران راست نه سگ را. سگ شرم و حیا نداره، شرم شیران راست نه سگ را، بدان که نگیرد صید از همسایگان. شیر انقدر عزت نفس داره، انقدر شرم و حیا داره که اگر یه شیر دیگه‌ای یه صیدی بگیره این حمله نمی‌کنه، صید رو از دهن همسایه بگیره، یعنی برای خودش یه عزتی قائله، یه اخلاقی داره، اخلاق شیرانه ای داره، نه اخلاق پست سگانه. این نفس سگه. بعد اینجا یک بیت قشنگی میگه، نه اینکه مردم به داوود اعتراض میکردن و مردمی که هوای نفس، حالا مولانا اینو میخواد بگه، جلوی چشمشون رو گرفته بود و باطن این صاحب گاو و کشنده گاو رو نمیدیدن، این مردم به داوود اعتراض میکردن، طرفداری از صاحب گاو میکردن. مولانا حالا انتقاد میکنه به توده مردم، میگه عامه مظلوم کش ظالم پرست، از کمین سکسان سوی داوود جست. این توده مردم هجوم آوردن به سمت داوود، یعنی اعتراض وسیع کردن به داوود. بعد میگه بله، توده مردم همینطورن، عامه یا اون عامه اینجور بودن، مظلوم کش ظالم پرست. ببین در یک مصرع چه مفهومی رو به چه زیبایی بیان میکنه. عامه، عامه یعنی عامه، جماعت، عامه مظلوم کش ظالم پرست، از کمین کردن سکسان سوی داوود جست، حمله کردن به سمت داوود، هجوم بردن، روی در داوود کردند آن فریق، که این نبی مجتبا بر ما شفیق، این نشاید از تو که این ظلمیست فاش، قهر کردی بیگناهی را بلاش. حرف مردم این بود، حالا احترام هم کردن به یه معنا، گفتن ای نبی مجتبا، پیغمبری که برگزیده هستی، تو که به ما محبت داشتی، فریقم یعنی جماعت، طایفه، روی در داوود کردندان فریق، که این نبی مجتبا بر ما شفیق، ای تو که بر ما شفیق هستی، این نشاید از تو، این شایسته نیست که تو یه چنین کاری بکنی، این نشاید از تو که این ظلمیست فاش، این یه ظلم آشکاره، قهر کردی بیگناهی را به لاش. لاش یعنی لاشه، یعنی هیچی. آره، یعنی تو یه بیگناهی رو به یه بیگناهی غضب میکنی بی جهت. این صاحب گاو گناهی نکرده، تو اومدی و به جای اینکه بگی پول گاوش رو اون کشنده گاو بهش برگردونه، میگی که اول از گاوت صرف نظر کن، بعد میای میگی که نه خیر، همه اموالت هم بهش بده، بعد مرحله بعدم میگی که زن